سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 17 رادیو بیدار با شما هستیم. اپیزود این هفته رو با تبریک سال نوی میلادی آغاز میکنیم. موفقیت همراه با صلح و شادی و دانایی برای همه شنوندگان رادیو بیدار آرزوی ماست. در این اپیزود با دکتر جعفری، نویسنده کتاب هندزان دیتا پری پروسسینگ این پایتون از دانشگاه ریدلندز کالیفرنیا گفتگویی داشتیم که با هم میشنویم.
خدمت همه شنوندگان عزیز، امشب با یکی دیگه از پادکست های رادیو بیدار در خدمت جناب آقای دکتر جعفری هستیم از کالیفرنیا، نویسنده کتاب هندز آن دیتا پری پروسسینگ این پایتون. خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. داستان هایی رو ازشون بشنویم که چی شد که این کتاب رو نوشتن و اینه که مطالبی که داخل کتاب هست چه بخشایی را دوست دارن که بولد بکنن و اینه که آیا این اولین کتابشون هست یا کتاب های دیگه هم داشتن.
ممنونم از دعوتتون و خیلی خوشحال هستم که این فرصت شد تا بیام راجع به این کتاب صحبت بکنم. خب من یه کوچولو راجع به بک‌گراند کریر و تحصیلم بگم خدمتتون. خب من مهندسی صنایع خوندم، توی کارشناسی ارشد و دکترامو تو دانشگاه میسیسیپی، ولی خب از همون ارشد و مستر، از ارشد و دکترا من دیگه درسته حالا توی دانشگاه‌های صنایع و اینا بودم، ولی خب با داده و دیتا ماینینگ و الگوریتم و پروگرامینگ و اینجور چیزا سر کار داشتم و سال 2018 بعد از اینکه پیشنهاد گرفتم وارد آکادمیا شدم به عنوان اسیستنت پروفسور. تو این سال 2018 تا الان خب دانشگاه شروع کردن کورس‌های مختلفی توی این موضوعهای دیتا آنالیتیک و دیتا ساینس و ماشین لرنینگ و اینا تولید بکنم و خب هر جمع که من یه دوست دانشگاه عوض کردم، هر جمع که وارد شدم اینا ازم می‌خواستن براشون کورس درست، کورسایی که برای تحلیل داده و اینها هستش. و خب توی این 4 سالی که این کار رو میکردم این موضوعات یه جورایی تو ذهن من طبقه بندی شدن. فهمیدم که خب چی باید کجا گفته بشه، کجا بچه ها و مخاطبی ممکنه که ذهنشون هنوز آماده نباشه، یا اینکه چه چیزهایی هستش که دانشجوها یا مخاطبین با دونستنشون اون گیرگولشون رفت میشه. و یه کورسی اخیرم به من واگذار شد که انجام بدم، دیتا ساینس فاوندیشن، که اونو من خودم دیزاین بکنم. و هر چقدر توی این بازار من گشتم، بازار کتاب ها گشتم، کتابی چشمو نگرفت که مثلا اینو بذارم به عنوان کتابی که میخوام برای دانشجو ازش استفاده بکنم. و خب اگر کورس ایجاد کرده باشی میدونید داشتن این کتاب خوب ایجاد کورس رو نه تنها آسون میکنه و بلکه تدریسش رو هم خیلی آسون میکنه، بلکه تجربه دانشجو از کورس رو هم خیلی بالا میبره. و چون این همچین کتابی نبود، من همچنین تو ذهنم گفتم خب چرا که حالا من این کار نکنم. و یه مقدار برنامه‌مو سنجیدم و با یه پابلیشری شروع کردم، در تماس بودم و در پابلیشر خیلی استقبال کرد و از اینجا شروع شد که این کتاب نوشتن رسید و این اخیراً هم چاپ شده. خب این یه قصه بود که پشت این کتاب هست و دو تا چیزی که واقعا موقع که من داشتم نگاه میکردم توی کتاب هایی که هستش راجع به بحث دیتا پری پروسسینگ، که من دیتا پری پروسسینگ رو به شخصه فاوندیشن دیتا ساینس، حالا با در کنارش یه مقدار هم دونستن از یه سری موضوعات تکنولوژیکا، ولی میگم دیتا پری پروسسینگ خیلی مهمه. و وقتی که من کتاب هایی که هستن رو نگاه میکردم، دو تا موضوع خیلی بزرگ بود که اینا به نظر من توشون ایراد داشت. یکی این که معمولا متاسفانه فقط دیتا پری پروسسینگ رو موقعا دیتا کلینینگ میبینن، خب خیلی بیشتر از این حرفا هستش. و یه موضوع دیگه هم اینه که دیتا کلینینگ و دیتا پری پروسسینگ رو نمیشه جدا از تحلیل مد نظر قرار داد. ما باید دیتامون رو برای اون کاری که میخوایم انجام بدیم آماده بکنیم و به خاطر همین خیلی از این کتاب ها و خیلی از این ریسورس ها این موضوع رو اصلا مد نظر قرار نمیدادن و یه جورایی دست و بال خودشون رو میبستن، نمیتونستن مفاهیم عمیق‌تری رو باز بکنن و بررسی کنن رو برای مخاطبین ایجاد بکنن که خب مخاطبین بتونن دیتا پری پروسسینگ های بهتری انجام
بدن. البته میدونم که آقای شکوهی سوال فنی‌تر میپرسن، من بیشتر استوری رو پرسیدم.
منم سلام میکنم به آقای جعفری عزیز، خیلی خوشحال هستیم که میبینیمتون. زمانی که کتاب معرفی شد توی گروه اینو از انتشارات خریداری کردم به صورت آنلاین بک پابلیکیشنز، تا الان فرصت کردم که فصل 1 رو بخونم، فصل 2 رو شروع کردم، وسطای فصل 2 هستم. توی مت براتلی از سرفصل مشخصه که خیلی کامل دارید میخواید بگید همه چیزو. اگه شما نکنم فقط پایتون هست خودتون، درسته؟
بله فقط پایتون هست،
چون که فصل 1-2 فصل اول بیشتر پانداس بود فکر کنم، نامپای هم کمی آورده بودید، فصل دوم متلاتلیب بود. الان البته من کدتون رو توی گیت‌هاب هم باز کردم. یه سوال الان بپرسم، من یه تعداد کمی البته تایپو دیدم، یه اشکال تایپی، اینا رو چجوری میتونم براتون بفرستم که تصحیح بکنید؟ چون کدتون توی گیت‌هاب هست میتونم اونجا پروژه رو فورک بکنم و مثلا ریکوست بفرستم. خود پکت پابلیکیشن یه دونه ریدر داره، بوک ریدر داره، کتاب به صورت یه استراکچری باز میکنه. آره واسه پی دی افش هنوز نیست، متوجه هستم که چون که تو زده بودید تو سایت زده بود که این کتاب در حال تدوین هست.
ما اون مشکلاتش رو مثلا چیز کردیم، مقدار زیادیش رو حل کردیم، ولی خب هم کتاب فکر میکنم این پابلیشر ایشوهاشو باز گذاشته، شما میتونید ایجاد ایشو بکنید که مشخص باشه و مثلا ایراداتشو بگین اگر با همچنان ایرادی باقی مونده. همین که اگر به من بفرستین خب حالا ما اینا رو به یک کاریشو
برد دارم ببینم. یه سری هستن که
امیدوارم که این مشکلات وجود نداشته باشه، ولی اگر ای بوکش رو فکر کنم دانلود کرده ای بوکش باید ورژن نهایی باشه.
ای پاپ منظورتونه؟
ای بوک همون پی دی اف کتاب هست.
آره ولی پی دی افش موجود نبود تو سایت انانس. آره یه فکرم یه خورده سایت قدیمی تر از کاری که شما انجام میدید، برای مثال کد گیت‌هاب هم کانکت نشده بود به اون ریدر، ولی خب حالا تا اونجا که من دیدم واقعا عالی بود. من چون حالا کاری که تو شرکت انجام میدیم نامپای زد کار میکنیم، پانداز هم متفدلی، فصل رو بیاید معرفی بکنید فصل بای فصل که هر تا هر فصل چه مبحثی رو توضیح دادید.
بله صد در. خب کتاب 4 بخش داره، من این بخش ها رو با این اسما مطرح کردم. بخش اول رو به عنوان technical requirements مطرح شده که توی دو فصل اول میایم دو تا ماجول بسیار مهمه پایتون که برای شروع پریپروسسینگ و دیتا مانیپولیشن مطرح میشه و اون بخشایی از اون ماجول ها که خب کتاب قرار استفاده بشه، یعنی هر چیزی که مطرح میشه توی طول کتاب استفاده خواهد شد. بعد توی فصل سوم فصلیه که راجع به داده صحبت میشه، اصلا داده چی هست و چه راهبرد که نمیشه، خب چه پاتوی هایی از داده ما به ارزش داریم، یعنی مثلا ما میتونیم از داده به انالیتیکس برسیم یا از داده به ماشین لرنینگ و اتمیزیشن برسیم. خب اینا رو توضیح داده و یه جوری به صورت کلی اومده صحبت کرده که خب اصلا داده چی هست، ما چه جوری میتونیم به اون سمت حرکت کنیم. یه توضیح کلی هست و خیلی مهمه به خاطر اینکه ما وقتی که میخوایم با داده سر کار داشته باشیم باید درک بکنیم که مصرف کننده های داده کیا هستن. قبلا مصرف کننده داده ها فقط ماها بودیم، آدمیزاده بودن، ولی خب الان مصرف کننده های داده بیشتر و بیشتر کامپیوتر هستش و بعضی وقتا همچنان این دوتا با همن و خب این درکش خیلی مهم. این موضوع توی این بحث توی این بخش توضیح داده شده. بعد بخش بعدی بخش دیتابیس هست. خب دیتابیس یه فاندیشن تکنولوژیکال دیتا پری پروسسینگ و دیتا ساینس و ماشین لرنینگ هست. یه درک کلی از اینکه آقا دیتابیس ها چیا هستن، هدف اصلیشون چیه و خب کجای این قضیه وارد میشن و یه مقدار هم راجع به اینکه خب انواع و اقسام روش ها برای وصل شدن به این دیتابیس ها توضیح داده شده. تنها روشی که خب خیلی یه ذره عمیق تر از روش های دیگه داده شده که حسد کردم برای مخاطبین میتونه کمک کننده باشه وصل شدن به دیتابیس ها از طریق API address هستش که اون یه مقدار عمیق‌تر از بقیه توضیح داده شده. بقیه‌شون در حد این که خب این روش‌های داده چه چیزایی هست، روش‌های وصل شدن به داده. خب اینا رو من بهش گفتم technical Needs بخش اول کتاب هست. بخش دوم کتاب همون موضوعی که خدمتتون گفتم، همیشه این سری از این منابعی که توی بازار کتاب‌ها هست، اینا یه جورایی اومدن فقط دیتا پری پروسسینگ رو یه جورایی جدا از بحث انالیتیکس ارائه دادن. خب ولی این کتاب من خب خواستم این موضوع رو کنار بذارم و مشکل حل بکنم. توی بخش دوم 4 تا از هدف‌های تحلیلی، حالا نه تمام هدف‌های تحلیلی، 4 تا از مهمترین هدف‌های تحلیلی توضیح داده شده، نه بسیار عمیق، به اندازه‌ای که کمک بکنه به مخاطب که بتونه فصل بعدی رو مطالعه بکنه. خب اگر مخاطب اینها رو میدونه که این فصل‌ها هستن، بحث دیتا ویژوالیزیشن، پردیکشن، کلاسیفیکیشن و کلاسترینگ، اگر مخاطب اینا رو میدونه، این یه فکر می‌کنم در حد در مجموع 70-80 صفحه بعد باشه. اگر مخاطب اینا رو میدونه میتونه از اینا عبور کنه. و خب اصل کتاب بخش سوم کتاب هست که بحث دیپ پری پروسسینگ هست که این بخش 6 تا چپتر داره. چپتر 9، 10 و 11 بحث دیتا کلینینگ هست. خب هر کدوم از این دیتا کلینینگ ها به هر کدوم این چپتر ها یه لول دیتا کلینینگ هست. دیتا کلینینگ لول 1 یا لول اول. بحث ترتمیز بودن جدولا هستن که آقا این جدولایی که شما دارین هر ردیفی یونیک آیدنتیفایر داشته باشه، اسم کالم ها مشخص باشه، یه ساختار درستی داده هاتون داشته باشه. خب چون بعضی وقتا داده ها به صورت درست مشخص توی تیبل معنادار وجود ندارن، مثلا ممکنه یه داده ای هر روز از یه داده ای نمیدونم یه دیتا کالکشن هر روز توی فایل اکسل باشه. خب که همه اینا رو بیاری دور هم و همش توی مشخص توی تیبل یا توی جدول باشه، خب این بحث لول 1 دیتا کلینینگ هستش. لول 2 دیتا کلینینگ، این لول وقتیه که ما باید برای نیازهای تحلیلیمون بیایم این جدول رو تغییرش بدیم. مثلا فرض کنید ما یه تحلیلی میخوایم انجام بدیم، میخوایم بیایم روی مثلا مصرف برق روی هفتگی، میزان مصرف برق هفتگی یه شهر بیایم یه ویژوالیزیشن بکشیم، ولی خب ما میزان مصرف هر 5 دقیقه شهر رو توی دیتامون داریم، توی تیبلمون داریم. خب ما باید بیایم این تیبل رو تغییر بدیم و اصلا کلن ردیف هامون به جای اینکه بشه مصرف هر 5 دقیقه میاد میشه مصرف هفتگی. خب این چجوری انجام میشه و خب چه مراحلی طی میشه؟ خب این جور موضوعات میاد توی بحث اسمش هست level 2 restructure the table، یعنی ما میایم تیبلمون رو تغییر میدیم بر اساس نیاز انالیتیک. level 3 level هستش که ما روی خودمون value ها، روی اعداد یا اون value هایی که توی جدولمون هستن فوکس میکنیم که آقا اصلا اینا درستن یا نه، errorن یا error نیستن، missing value، دادهای گم شده، و روی بحث آوتلایر بررسی می‌کنم. خب یکی از عمیق‌ترین موضوعات این کتاب همین بحث‌های میسینگ ولیو و آوتلایر و ارور هستن. خب این یکی از طولانی‌ترین فصل‌های این کتاب شده. خب یه سری اشتباهایی که حالا دانشجوی من خیلی می‌کنن، مثلا من بهشون میگم آقا آوتلایرها این دیتا رو پیدا کنی، فکر می‌کنم باید حتما یه کاری با این آوتلایر بکنم. خب خیلی وقتا اصلا نیازی نیست ما کاری بکنه، خود الگوریتم یا خود اون متدی که لازم داریم اصلا اینا به قول معروف پرون نیستن یا حساسیت به آوتلایر ندارن، ولی خب دلیل نمیشه متد دیگه‌ای که شبیه اون حساسیت نداشته باشه. خب ما بدونیم آوتلایرهای دادمون یا همون میسینگ ولیو، این که اصلا ما چه روش‌هایی برای مقابله با اینها داریم و در چه مواقعی خوب هست که از چه روشی استفاده بکنیم. تو این کتاب مطرح شده و با مثال‌های مختلف این رو خب نشون داده. و خیلی وقتا من خودم این مطالبی که خوندم این ور اون ور راجع به missing value و outlier و اینا با همه کتابا نشون میدن خب چجوری دیتکت میکنی و حالا روش ها رو مشخص میکنن. خب این روش ها هم هستش، ولی اینکه کی و کجا چه روشی استفاده بشه خب یه بحثیه که تجربه میخواد و این کتاب با استفاده از مثالهای مختلف یه جورایی تنها نمیذاره مخاطب، و وقتی که مخاطب این مثالها رو میبینه، میبینه توی انواع اقسام شرایط این بحثها مشخص شده که مخاطب یاد بگیره چطوری با این موضوعات مقابله بکنه. بعد از دیتا کلینینگ بحث دیتا اینتگریشن هست. دیتا اینتگریشن بحث 12 هست. خب خیلی بحث ساده ای از لحاظ درک این که آقا دیتا اینتگریشن چیه، خب ما دیتا ها ممکن از جای مختلف بیاد، نه تنها ممکنه متفاوت باشن، از هم تعریفشون متفاوت باشه، ما میخوایم اینا رو بیایم به قول معروف قاطی بکنیم که بتونیم ازشون ولیوی بیشتری بگیریم. خب میگم مفهومش آسونه ولی انجامش خیلی سخته، یه سری چالش هایی ممکنه وجود داشته باشه. خب این که تو اومده 6 تا چالش رو راجعشون صحبت کرده، خب این چالش ها کامپریهنسیو نیست، ممکنه چالش ریستر از اینا هم وجود داشته باشه، ولی این 6 تا چالش هایی هستن که معمولا وجود دارن، حالا ممکنه چالش دیگه هم وجود داشته باشن. و کتاب اومده با مثالهای مختلف اینا رو نشون داده و حالا یه روشایی برای مقابله با این چالش ها مطرح کرد. توی بحث دیتا اینتگریشن یه بحث دیتا فیوزینگ هم مطرح شده که اومده تفاوت بین دیتا اینتگریشن و دیتا فیوزینگ رو مشخص کرده که اصلا فرقشون چیه. خب شبیه به هم هستن ولی خب حالا کجا ما میتونیم یه چیزی به عنوان فیوزینگ بدونیم که یه چیزی به عنوان اینتگریشن بدونیم، و این موضوع رو هم برای اینکه خب مخاطب بتونه اینا رو از هم جدا بکنه و بدونه که خب بعضی وقتا برای اینکه ما بخوایم دیتا هامون رو بیاریم کنار هم، ما باید یه مقدار دیتا هامون رو تغییر بهشون بدیم، باید بیایم یه سری فرضیات بگیریم و اصلا دیتا ها رو یه تغییراتی بهشون بدیم که این قاطی کردن امکان پذیر بشه، که ما به اون حالت ها میگیم دیتا فیوزینگ. بعد بخش بعدی یا چپتر بعدی هست چپتر دیتا ریداکشن. دیتا ریداکشن وقتایی ما ازش استفاده میکنیم که چند تا دلیل میتونه داشته باشه. ما 3 دلیل میتونیم واسه دیتا ریداکشن داشته باشیم. ما میخوایم دیتامون رو کم بکنیم، کوچیک بکنیم. یکی از دلایلش اینه که خب ما میخوایم این دیتا ریداکشن رو برای مصرف کننده آدمیزاد استفاده بکنیم و ما خیلی ذهنمون قابلیت پردازش بیشتر از 3-4 تا دایمنشن رو نداره و ما میخوایم بیایم این دایمنشن ها رو کم بکنیم و یه ویژوالیزیشنی درست بکنیم که آدمیزاد بتونه درک بکنه و ببینه. خب یه علتش میتونه این باشه، بحث کامپیوتیشنال کاست هست که خب ما اگه دیتامون خیلی بزرگ باشه مشکل کامپیوتیشنال ریسورس پیدا میکنیم، نمیتونیم توی اون وقت مناسب و وقتی که لازم داریم به جوابمون برسیم. یه بحث دیگه هم هست، یه سری از روش‌های استاتستیک مخصوص استاتستیکا وقتی که دایمنشن زیاد میشه اصلا بی‌معنا میشن و اصلا استفاده ازشون خیلی به جای خاصی آدمو نمیرسونه، بهش میگن کرس اف دایمنشنالیتی. واسه این شرایط مختلف ممکنه که ما بخوایم دیتا ریداکشن استفاده کنیم، خب دیتا ریداکشن هم یا میتونیم بیایم تعداد ردیفامون رو کم بکنیم یا میتونیم بیایم تعداد ستونامون رو کم بکنیم، حالا بر اساس اینکه کجا و چه چیزی میخواد اتفاق بیفته ما باید اینا انتخاب بکنیم. و توی بحث کم کردن تعداد ستون ها یا همون تعداد کالم ها، خب روش های سوپروایز و آن سوپروایز مطرح شده. روش های سوپروایز مثل روش هایی که همه استفاده میکنن، میگن آقا کدومی که از این سطرها ستونها میتونه موفق تر بکنه پردیکشن ما رو، فیچر سلکشن میکنن، مثلا تقریبا همون فیچر سلکشن هست، یعنی آقا ما این فیچر رو میخوایم انتخاب بکنیم. روش های آن سوپروایز روش های مثل پرینسیپال کامپوننت انالیسیس یا فانکشنال دیتا انالیسیس میان با این دیدگاه که میخوان همون دیتا رو تا حد ممکن، همون اینفورمیشن رو توی دایمنشن های کوچکتر بیان نشون بدن. که خب کتاب یه گریزی به قول معروف توی این چپتر به فانکشنال دیتا انالیسیس میزنه. این فانکشنال دیتا انالیسیس خب یه بحث خیلی مهمیه و ما توی دیتا ریداکشن و دیتا ترانسفورمیشن که بخش بعدی هست ازش استفاده کردیم. خب اینجا از فانکشنال دیتا انالیسیس نشون میده که ما میتونیم به عنوان دیتا ریداکشن هم استفاده بکنیم. بخش بعدی که فکر میکنم چپتر 14 هست میاد روی بحث دیتا ترانسفورمیشن، که دیتا ترانسفورمیشن ما وقتی از این استفاده میکنیم که ما دیتا هامون باید یه تغییری بکنن قبل از اینکه به مرحله نهایی اون انالیتیکمون برسن، بر اساس اینکه هدفمون چیه، ویژوالیزیشن، پردیکشن، کلاسیفیکیشن، کلاسترینگ، ممکنه که یه سری نیازها دیتا رو باید تغییراتی بدیم. مثلا ساده ترینش اینه، شما اگر میخواین کلاسترینگ انجام بدین، کلاسترینگ میاد بر اساس اون دایمنشنایی که ما داریم، مثلا فرض کنیم میخواین کاستومر اون رو کلاستر بکنیم، مثلا ما یه کالم داریم به عنوان آخرین ویزیت چقدر مثلا خرج کردن، یه کالم دیگه داریم مثلا سنشون. حالا مثلا این بحث خرجش ممکنه مثلا به 2000 دلار 5000 دلار اینا رسیده باشه، ولی خب بحث سن بین مثلا 20 تا 60-70 میگذره دیگه. خب ما بیایم از این اعداد استفاده بکنیم، بیایم کلاسترینگ بکنیم، اون بحث سن اصلا از بین میره، به خاطر اینکه اسکیل اعداد اون میزان خرجشون خب خیلی بزرگتر اعدادش. بنابراین ما باید بیایم دیتامون رو به قول معروف نورمالایز بکنیم، یعنی اسکیل اعدادمون رو بیایم بکنیم بین 0 و 1 که این اینا تاثیرشون مشخص باشه دیگه. تاثیرشون به خاطر اینکه یه عددی یه اتریبیوتی که فقط بزرگتره، نه به قول معروف اون فضای که ما روش داریم فاصله ها رو حساب میکنیم، نه اون فضا رو دامینیت بکنه. دیتا ترانسفورمیشن های مختلفی ممکنه نیاز پیدا باشه. این کتاب یه فکر کنم یه 6-7 تا گروه از این ترانسفورمیشن ها مطرح شده، همین بحث نورمالیزیشن و استاندارزیشن، بحث سموزینگ و اگریگیشن و بینینگ که برای مقابله با نویز هستش، بحث لاک ترانسفورمیشن مطرح شده که خب اونم یه، حالا اگر دوستان خواستن راجع بهش صحبت میکنم، بحث فیچر اکستراکشن مطرح شده که خب یکی از مهمترین دیتا ترانسفورمیشن هایی هستش که خب تفاوت بین یه کلاسیفیکیشن خیلی موفق و کلاسیفیکیشن معمولی میتونه این باشه که اونی که فیچر اکستراکشنش قوی تر بود. خب این فیچر اکستراکشن ها انواع اقسام روش ها داره، این بخش گوریزی هم به اون فیچر اکستراکشن ها زده، یه بخشی هم هست بحث اتریبیوت کانستراکشن هست که بازم خیلی شبیه همون فیچر اکستراکشن هست. حالا اگر خواستیم واجه ببینیم میتونیم صحبت بکنیم. بعد از اون این بخش سوم کتاب تمام میشه، میشه بخش چهارم کتاب که این بخش کیس استادی ها هستن. سه تا کیس استادی که میاد تقریبا تمام تکنیک هایی که تو کتاب استفاده شده کاور شده میاد از اونها استفاده میکنه برای سه تا کیس استادی تقریبا واقعی و میاد نشون بده که خب این تکنیک ها چجوری میتونن استفاده بشن برای ایجاد ولیو. یه موضوع مهمی که این بخش برای مخاطب ایجاد میکنه اینه که خب درسته که ما اومدیم این بحث مختلف دیتا پری پروسسینگ رو توی بخش های مختلف مطرح کردیم، در واقعیت حتما این ترتیبی که اینجا بوده شاید اتفاق نیفته، شاید اصلا دیتا کلینینگ و اینتگریشن رو با هم انجام بدیم، شاید اصلا دیتا ترانسفورمیشن هم همون موقعی که دیتا کلینینگ انجام بدیم، یا اصلا شاید یه بخشی از دیتا ترانسفورمیشنمون و دیتا کلینینگمون رو از همون دیتابیس انجام بدیم که همونجا انجام بشه و یه بخشیش بعدن حالا بیایم توی بحثای پایتون و اونجا استفاده کنیم. بنابراین کیس استادی ها این فرصت فراهم میکنن که مخاطب بتونه ببینه که به مثل همون فوتبالیستی که باید هم با اقسام تکنیکاشو تو آن واحد و تو شرط مختلف استفاده بکنه، این بحث دیتا پری پروسسینگ هم همین هست. اینا ممکنه پشت سر هم با هم با اختر با فاصله باید این اسکیلا رو پیاده بکنه رو دیتاش. و اختتامیه کتاب هم یه بحث چپتر 18 هستش که این چپتر یه مختصری یه خلاصه از کتاب هست، یه 10 تا پیشنهاد برای مخاطب بره خودش تمرین بکنه، 5-10 تا دیتا ست هست و یه جورایی شروع اینکه خب با این دیتا ست چه تحلیلی میشه انجام داد هست و یه کانکلوژن و نتیجه گیری هستش که کتاب و تمام میکنه کتاب.
من یه سوال شما داشتم. سوال اینه که این کتاب مخاطبش کیان که بر فرض مثال من این کتابو تهیه کردم و هیچ دیدی از علم داده ندارم ولی میخوام شروع کنم و با توجه به صحبت‌های شما یه جور فاندیشن من چه لرن کردیو باید تیک کنم؟ خیلی چیزش زیاده، سخت، مطالب واقعا خیلی مطالب سنگینیه یا مطالبیه که مثلا روون میشه خوندهش با مطالب رفت جلو و چقدر تمرین نیاز داره و اینکه چه مثلا یه نفری که هیچی نمیدونه از به بسم الله کتاب شما شروع کنه تا زمانی که وقت بذاره کتاب شما رو تموم کنه چقدر باید زمان بذاره، یعنی یک بازه زمانی باشه و اینکه چقدر به علمش افزوده میشه، یعنی چقدر از تجربه مثلا شما میگید 2 سال تجربه من توی این کتاب نفر چقدر از تجربه شما رو یاد بابت این کتاب.
ممنونم برادر عزیزم، خیلی سوال خوبی پرسیدین. خب اولین بخش سوال رو جواب بدم اینه که اون چیزی که نیاز هست برای شروع کتاب یه درک از برنامه نویسی هست، درک پایه برنامه نویسی نیاز هست، یعنی اگر خاطب ندونه وریبل چیه یا کاندیشنال چیه یا لوپ اینا رو درک نکنه، خب پیشنهاد میکنم که اول اونها رو یاد بگیرن. قبل از این کتاب، ولی اگر اون درک اولیه برنامه‌نویسی وجود داره کتاب میتونه آغاز بشه. و واقعا اگر یه نفری که اون بحث برنامه‌نویسی رو بلده و خب این بحثای دیگه این کتاب رو ندونه، این خوندن این کتاب 10 سال از تجربه من رو تقریبا میتونه اگر واقعا با تمعمیمه و بخونن رو جلو برن رو، و حتی اکسرسایز هایی که در انتهای هر بخش هست، از چپتر 1 تا چپتر 14 هر بخش، یه هر چپتر یه سری اکسرسایز ها داره که اونا رو اگر وقت بذارن رو اونا رو هم تموم بکنن، خیلی موضوعات عمیق و مفهومی و کاربردی نصیبشون میشه. و اینکه واقعا میتونن به عنوان یک کسی که میتونه ایجاد ولیو بکنه، که اگر یه جایی داده‌ای هست بتونه از اون داده ها استفاده بکنه و اونا رو به یه ولیوی برسونه. خاطر اینکه الان خیلی ها فکر میکنن بحث انالیتیک و ماشین لرنینگ و دیتا ماینینگ و اینا فقط اون بحث الگوریتمشن. این چیزی بود که خود من هم فکر میکردم اینجوریه، ولی خب توی دنیای واقعی داده ها هنوز به اونجا نرسیدن. خب مثلا ما میریم توی کگل، خیلی از داده ها هستن که آماده هم برای اینکه ما الگوریتم کلاسیفیکیشن رو پیاده کنیم، یه الگوریتم پیاده میکنیم و خب 90% اکورسی، خب ما دیتا ساینس بلدیم. خب اون که اون دیتا ها از کجا اومده، اصلا شما چجوری به اون کالم ها رسید، چرا اون کالم ها مهمن برای اون پردیکشن، اینا موضوعاتی هستن که این کتاب کمک میکنه به مخاطب تا بتونه اینا رو شروع کنه به اینکه خب ذهنش رو فعال کنه، ذهنش رو باز بکنه، این چیزها رو بتونه کسی باشه که طراحی میکنه این موضوعات رو.
خیلی ممنون. یه قسمت این که چقدر بردن که به مفاهیم کل کتاب، نه اینکه بیان کل کتاب واقعا بدونن که آیت مثلا حفظ کرده باشن، ولی که مفاهیم کل کتاب با توجه به این توضیحاتی که شما راجع به هر فصل دادید و هر قسمت مختلف، چه زمانی طول میکشه. یه نفری که برنامه‌نویسی میدونه، فرضی که میدونه، علاقه‌مند به علم داده است، میخواد شروع کنه و کتاب با کل مفاهیمش رو درک کنه، چقدر زمان میبره به نظر شما؟
خیلی هم سوال خوبیه. این کتاب من همین الان هنوز شروع نشده، یه چند وقت دیگه این کورسی هست توی دانشگاه که هستم، اینو بر اساس این کتاب کردم دیگه. این کتابو واسه اون کورس نوشته بود. دانشجوها توی اون کورس توی 8 هفته و هفته 30 ساعت، 8 تا 24 ساعت باید این کتابو بخونن توی اون سطح، اینکه خب همون یه مقدار پروگرامینگ بلدن، چیزای دیگه رو بلد نیستن. ولی خیلی از مخاطبا ممکنه که بحثای اون انالیتیک و اینا رو بدونن، یا یه سری از بحثای پایتون و متراتلیب و اینا رو شاید بدونن که اونا رو میتونن ازش رد بشن.
سلام، شبتون بخیر. من یه سوالی دارم در رابطه با موضوع کتاب نیست، در رابطه با خود بحث کتاب نوشتن هستش. تا حالا این افتخار نداشتم که با شخصی صحبت بکنم که خودش نویسنده کتابی باشه، به خاطر همین خواستم این سوال رو از شما بپرسم. اون همین که ما تو زمینه برکل تکنولوژی یه سری آرتیکل های به اصطلاح evergreen میبینیم، آرتیکل هایی هستن که غالبا آنلاین روی وبسایتی هستن و شخص هی این نویسنده و یا حالا کانتریبیوتور دیگه که هستن هی این رو طی مدت زمان مشخصی نبل همشون رو آپدیت میکنن و همچنین نوع نگرش میدارن، همچنین چیزی بگیم. یا مثلا ما حالتهایی رو داریم که اشخاص وبلاگ های چند مرحلهی مینویسن، وبلاگ های بسیار بلند چند مرحلهی مینویسن. خواستم بگم این که تصمیم گرفته میشه یک، البته میدونم شما هم تو گفتید برای خواستید جمع بکنید برای دانشجو هم، ولی در کل این کجا تریگر این ماجرا زده شده که این باید تبدیل به یک کتاب بشه؟ به صورت کلی میپرسم، در تو بالا این موضوع کتاب نیست، فقط برای شما اصلا بدونم که این اتفاق افتاد، یعنی تحت چه شرایطی شما به این مجاب شدید که کتابش بکنید؟
سوال خیلی خوبی هستش. و خب من قبلا هم کورسایی طراحی کرده بودم که من کتاب نداشت، یعنی تقریبا هر کورس طراحی کردم کتاب نداشته، و از این کتاب یه ذره، از اون کتاب یه ذره، یه بخشی موضوعات رو خودم طراحی کردم واسه دانشجوها. حالا چرا این کورس به این جا رسید که من میگم آها الان این یه فرصت کتاب؟ خب اولا که دیده این که خب مارکت هم چیزی به نظر خودم احتیاج داشت و با پابلیشر هم که صحبت کردم موافق بودن، یعنی خب یه جورایی من تو ذهن خودم گفتم با یه تیر دو نشون بزنم، حالا کار خودم رو برای تدریس آسان‌تر میکنه، حالا شاید کار یه سری اساتید دیگر رو هم برای تدریس آسان‌تر بکنه. یه بحث دیگه این بود که واقعا یه همچین چیزی یک نیاز هستش که باید خب دونسته بشه. بحث دیتا پری پروسسینگ، این موضوعات واقعا جایی نبود که این موضوعات در کنار هم و به صورت هندزان و حتی یه کتابی هم حتی نبود که فقط به صورت تئوری همه اینا رو در کنار هم داشته باشه. چرا؟ چند کتاب بود که داشت به صورت تئوری ولی خب خیلی بیشتر حالت بحثای ریسرچی توش مطرح بود، یعنی واقعا حتی اگر بحث هندزان رو که با پایتون هم نبود ما مد نظر قرار ندیم، من اونا رو حتی به دلم نمی نشست که به دانشجوها بدم، بخاطر اینکه خب خیلی حالت ریسرچ داشت، یعنی موضوع اون مدلی که پرزنت شده بود. در خلاصه بگم اون بحث این که خب مارکت هم جا داشت واقعا برای این کتاب، جدا از این که خب کمک میکرد به خودم، واقعا همین مارکتی براش دیدم.
ممنونم از توضیحاتتون، مرسی.
من یه سوال آن آفیشل بپرسم که طرح روی جلدش چی شد که اینجوری زدید؟
طرح روی جلد و حقیقتش به من پیشنهاد دادن از سمت پابلیشر، من گفتم به نظر خیلی خوب میاد، قصهش این بود.
بگم آقای نادری که اکثر کارهای طرح روی جلد پک پابلیکیشن بکنم هر دو سال یا سه سال یک بار تمپلیت جدیدی میگیرم و سال هاست کتاباشو میگیرم و امسال اینو طرح روی جلد برای کتاباش استفاده میشه. کتابای امسال اگه نگاه بکنید همچین تمپلیت و زمینه ای داره.
یه موضوع، حالا این موضوع مطرح شد، ممنونم ازتون، یه گریزی بزنم به این سوالی که ازم دوباره پرسیده شد. یه بحث دیگه، بحث این که بحث تجربه نوشتن کتاب، چیزی که من خودم باهاش آشنا نبودم که یاد گرفتم توی این پروسه این هستش که خب خیلی کمک میکنن به آدم این پابلیشر و برای آدم ادیتور مشخص میکنن، روی این عکسایی که میخوادم درست بکنه میتونه آوتسورس بکنه، یه سری از اون کارها که آدم فکر میکنه باید خودش انجام بده خودش انجام نمیده، خب خیلی کمک آدم بهش میشه که خب میشه یه دلیلی باشه که من خب بیام به جای اینکه سرمایه گذاری کنم روی بلاگ، بیام به سمت یه کتاب، به خاطر اینکه خب بتونم از اون کمک های اون پابلیشر استفاده بکنم.
مباحث کپی رایت تو اینا هم همه را خود ناشر تعامل میکنه؟
بله دیگه، من صاحب کتاب نیستم، کتاب ناشر هست و من به قول معروف یه درصدی از فروش نصیبم میشه.
و این به صورت کاغذ هم هارد کپی هم چاپ میشه یا؟
بله به صورت هارد کپی چاپ میشه، به صورت کیندل تو آمازون چاپ هستش و به صورت ای بوک و توی خود سایت پکت هم اگر سابسکرپشن داشته باشید میتونید ببینید.
اکثر کتاب دیگه الان دیگه الکترونیکی هست، همون چک کردم که نکنه هارد کپی دیگه نزنن، ولی میدونید که چند نسخه چاپ میشه؟
در جریان نیستم، ولی اتفاقا همین کتابی داشتن ورژن الکترونیکیش بهتره، به خاطر اینکه خب بعضی جاها شما مثلا ممکنه میخواید یه کدی رو کپی بکنید و بذارید توی اون کد خودتون که داره تغییرش بدین، شاید تا تجربه بهتری باشه داشتن کتاب الکترونیکیش.
خیلی عالی. یه دونه که حالا روی طرح روی جلدم خواستم اشاره بکنم، دونه های طلایی داره. مقاله اخیرم میخوندم از آقای بنجیو که میدونید استاد دانشگاه مونترال هستن در زمینه ماشین لرنینگ، ایشون میگفتن که تو زمینه اکتشاف دارو خیلی ما دیتا کم داریم، اوپن دیتا خیلی کم داریم، شرکت داروسازی دیتا هاشون در اختیار قرار نمیدن و یک مبحثی بود برای اینی که شرکت داروسازی بتونن که یک دیتا ست اوپن دیتایی رو درست بکنن، خیلی از شرکت ها این کار انجام نمیدن و این میگفت که خیلی ما تو خیلی از زمینه ها پیشرفت کردیم بر اساس همین سیستمی که اوپن دیتا داشتیم، ولی تو حوزه دارو خیلی پیشرفت خوبی نبوده به خاطر اینکه این دیتا رو نداریم. و اونجا نوشته بود که دیتا تمیز مشابه یک معدن طلاست، ارزشش هم وزن طلاست دیتا تمیز. و این دیتا پری پروسسینگ که شما میگید میشه گفت که تمیز کردن دیتا یا از اون معدن استحصال کردن و آماده کردنش برای اینکه بتونیم از ماده معدنی این کار که استفاده بکنیم.
بدون شک، بله درسته، واقعا همون بحث این که ما داده ها رو یه جورایی بیایم در کنار هم قرار بدیم، اورگانایز بکنیم که آماده است برای استفاده، اصل کار به نظر من اینجا هستش. حالا الگوریتم‌های مختلف وجود دارن، الگوریتم‌های کلاسیفیکیشن، پردیکشن، ریکامندیشن سیستم، الگوریتم وجود دارن، ولی مهمتر از اونه که خب ما بدونیم این دیتا دارن تولید میشن، کجا هستن. یه مقداری کریتیویتی میخواد که ما اصلا فکر بکنیم که آقا این دیتا هستن، بعد اینا رو چه جوری از هم بتونیم مرتبطشون بکنیم و بتونیم اینا رو ازشون از جوری استفاده کنیم که آماده بشن برای اون تحلیل، که واقعا یه عدد ولیوی خیلی زیادی هستش.
خیلی عالی، مرسی. دوستان دیگه هم اگر که سوال دارن بفرمان.
خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین بابت معرفی کتابتون. من کتابتون چند وقتی از خریدم و دارم مطالعه میکنم. خواستم ببینم که همونجوری که گفتین، خب این کتاب خیلی جالب برای ورود یه کسی به این زمینه آمادگی رو ایجاد میکنه که وارد این زمینه دیتا آنالیزیس اینا بشه. اگه بتونین لطف کنین و یه کمی راجع به این که خب قدم‌های بعدی فرد چی میتونه باشه، و اینکه من خیلی از این ایده که شما اومدین اون بخش عملی کار رو و اون بخش ایژوکیشنال کار رو با توجه به بکگراند خودتون با هم میکس کردین خیلی خوش آمد. کلا متوجه شدم که بهترین منابع آموزشی اونایی هستن که بخش پرکتیکال یک کار رو میان به افراد آموزش میدن. خودم مخصوصا تو بازار کانادا متوجه شدم که حتی وقتی شما دنبال شغلی میگردی، بهترین ایده رو اون کسی که داره شما رو استخدام میکنه میده که شما چی باید بلد باشی. بنابراین خیلی خوشحال شدم که شما دیده تو این بوده. میخواستم بگم که خواهش کنم که همین فوکس رو داشته باشین. اگر دوباره هم دارین چیزی مینویسین، چون خیلی کمک میکنه به افراد، فکر نمیکنم چیزی بهتر از این باشه. و اینکه اگه لطف کنین بگین که آدما برای ادامه چه مسیر رو برن، اگه منبعی رو میشناسین، اگه کورس آنلاینی رو میشناسین، لطف کنین معرفی کنین.
بله، نه منم کاملا موافقم با شما که واقعا یادگیری با انجام اتفاق میفته و ما تا وقتی انجام چیزی رو یاد نگرفت، یعنی اصلا برای این که بلند بلند هستن فقط بخونیم یادگیری نیست. به نظر من باید با انجام دادن خب و کجا بهتر از انجام دادن که ما مثال های تقریبا واقعی ببینیم. و کاملا با تو موافقم. به نظر من بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که خب این تکنیک ها رو پیاده بکنید. حالا برای پروژه شخصی ممکنه باشه، برای یه جایی که کار میکنید ممکنه باشه. اگر برای به این فکر هستید که شغلتون رو عوض بکنید، از همین اگر این تکنیک‌ها رو یاد گرفتین یه پورتفولیوی برای خودتون درست بکنین، پورتفولیوی تحلیل پروژه‌هایی که انجام دادین و از این استفاده بکنین یه کاری پیدا بکنین. یعنی هیچ چیزی بهتر از این نیستش که آدم وارد یه کاری بشه، اونجا بهترین یادگیری هستش. نه تنها آدم برای اون یادگیریش به قول معروف کامپنسیتد میشه و بهترین یادگیری واقعا دیگه اون یادگیریه که با عمل همراه میشه. اینو بهترین حالتش به نظر میاد که این کتاب به عنوان یه شروع فاوندیشنی مد نظر قرار بدین و یه بخشیش رو شروع کنید و به سمت حرکت کنید. مثلا یه مخاطب این کتاب میتونه اگر خب بحثای ریاضی و ایناش هم قوی باشه، میتونه بره عمیق بشه توی موضوعات فانکشنال دیتا انالیسیس. واقعا یه دنیایی هست توی اون موضوع و واقعا ته نداره. و اگر یه نفری فانکشنال دیتا انالیسیسش قوی باشه، دیدگاهش انقدر خوب هستش که میتونه اون طلاهایی که جناب نادی قبلش میگفتن رو به صورت بسیار بسیار قوی تری در بیاره از اون معدن داده ها. یا مثلا یه نفری ممکنه که بره به سمت اینکه خب آره من اینا رو درک میکنم و میخوام برم اپلیکیشن های مختلف رو برای اون جایی که کار میکنم ازش استفاده بکنه. یا یه نفری ممکنه بگه خب اینا خیلی جالبه، من میخوام برم به سمت اون الگوریتم هایی که اینجا مطرح شده، الگوریتم های بیشتری یاد بگیرم و خب بتونم یه مقدار حتی بیشتر بهبود بدم این سلوشن هایی که وجود داره. یه موضوع دیگه هم که به نظر به شخص خودم آینده واقعا اونجاست. یعنی اگر من بخوام برای 20 سال آیندم یه سری چیزها یاد بگیرم، میام راجع به موضوعات کلاود کامپیوتینگ و اون سرویس های کلاود کامپیوتینگ و اون انواع اقسام این سلوشن هایی که وجود داره میام یاد میگیرم. و خب به نظر من در آینده برنامه نویسی، تعداد کسایی که نیاز به این هستش که برنامه نویسی بلد باشن کمتر میشه. نه اینکه بگم برنامه نویسی از بین میره، برنامه نویسی متخصص خیلی خیلی مهمی باقی خواهد ماند، ولی میگم اون تخصص تخصصی هستش که عده کمی اون رو خواهند بلد بود و از اونا استفاده میکنن. رو سلوشن ها ایجاد میشه و خب همه دیگه از اون سلوشن هایی که وقت گذاشته شده و ایجاد شده میان استفاده میکنن. و مثل یه پازل شما میتونید بیاید یه سلوشن رو با استفاده از این چیزایی که تو کلاود هست بذارید کنار هم و یه سلوشن رو برای اونجا که کار میکنین ایجاد بکنید. من میگم به نظر من این انواع اقسام راه ها از هستش که آدم ادامه بده و یاد بگیره، ولی خب بستگی بدارین که هدفتون چقدر بلند مدت باشه، کوتاه مدت باشه و میخواین چه چیزی ازش کسب کنید. خب ببینید نکنید مثلا خود Natural Language Processing کلن اصل قضیه اون یه Data Pre-Processingیه که مخصوص Written Language و Transcribed Language هست. یعنی اون میشه من به عنوان چیزی که دیدی که خودم اصلا بهش دارم اینه که یه سری روش های Data Pre-Processing مخصوص اون دیتا هستش، یا حتی بحث Visual Pre-Processing یا همون Visual Recognition اونم همینطور هست. اونها یه سری Data Pre-Processing هایی هستش که مخصوص اونجور داده هست و خب این کتاب مقدار پایی تر از اون موضوعات هست.
خیلی سوالا رو ما آقای جعفری پاسخ دادن آلردی و بدون تعارف دارم میگم، من خب کتاب های زمینه دیتا زیاد مطالعه کردم و کتاب های چارت پکت رو البته، و این کتاب واقعا کتاب واقعا مفید میبینم برای کسی که میخواد وارد دیتا ساینس بشه و از اون ابتدای کار از یک سطح پایین. یعنی فقط همونجوری که خودشون گفتن فقط شما کافیه که پایتون مقدماتی بلد باشید، کار کردن با دیتا استراکچر و نمونه های کدهای ساده رو توی پایتون اگه بتونید بخونید این کتاب واقعا مفید هست و من خودم خیلی هیجان دارم که خب تموم کنم کتابو. و اینکه البته شما صحبت میکردید من کدو کامل باز کردم، من یه چند تا از کدارم ران کردم، یه سری اشکالات کوچیک میبینم، اگه اجازه بدید اینا رو من فکر میکنم بتونم یه پول ریکوست بفرستم به خود کد توی کتاب و یا اینکه یه ایشو برام.
بسیار عالی، خیلی کار خوب میکنید.
آره بیشتر کد پایتون دوست داشتم حالا چون که کدا تماما جوپیتر نوتبوک بود، ولی فکر میکنم اگه خب خود کد پایتون هم باشه اکزیکیوتبلش که کامل از اول تا انتها اجرا بشه اونو هم فکر میکنم بتونم مثلا آماده بکنم، اضافه بکنم، براتون آپلود بکنم. حالا کسایی یه خورده جلوتر هستن تو این قضیه میتونن چند تا چپتر اول رو حتی فصل اول رو رد بکنن چون آلدی بلدن، ولی از اون به بعد دیگه میتونن کد رو اجرا بکنن، کد رو بخونن و کاملا متوجه بشن چه اتفاقی داره میفته. ولی واقعا دست مریضات لازم تشکر آقای جعفری، باعث افتخار بود که تونستیم باهاتون صحبت بکنیم.
ممنون از شما، من ممنونم و اینکه واقعا وقت میذاری و خیلی خوشحالم که این صحبت رو میشنوم. ممنونم ازتون.
آقای امین خان بفرمایید.
حسن نباشه به شما میگم جعفری بسیار عالیه که چون حتی سرفصل هم که میگفتید خیلی برای من جالب بود. یعنی قشنگ همون چیزایی که حالا خونده بودم قشنگ اینجاش اونجاش دقیقاً خیلی سلسله وار اومده بود پایین و واقعا دست مریضات میگم. تبریک عرض می‌کنم. فقط یه نکته فقط بگم چون آقای جبنادی فرمودن حالا شاید بعضی از دوستان بخوام وارد بشن در زمینه حالا NLP. بک‌گراند خود من مثلا چون سخت افزار اینا بود با دیپ لرنینگ و اینا کار میکردیم، همیشه به نظر من وقتی تجربهش رو موقع داشتم این بود که هر مسئله ماشین لرنینگ دیگه، اصلا یعنی چی مسئله باشه که ماشین لرنینگ نباشه. ولی دوستان حالا اگه میخواد کسی وارد NLP بشه، من تجربه حالا کوتاهی داشتم، اولین باری که وارد شده بودم خیلی قشنگ یه چیزایی میشدم که مثلا این سوال میشدم که آیا این مسئله NLP مثلا مسئله ماشین لرنینگ AI هست یا نه. گفتم یعنی چی این مسئله معلومه دیگه، داده هست میدیم ماشین رو ترین میکنه. ولی بعدها دقیقاً اولین و بزرگترین مشکلی که توی NLP هست توی حالا کاربردهای دیگه شاید وجود نداشته باشه این هستش که حالا مثلا پزشکی و ایناس حالت اون شکلی داره، داده اصلا وجود نداره، داده لیبل شده داره. ما داده لیبل شده نداشته باشیم بحث کلاسیفیکیشن اینا وجود نداره. و من تازه اونجا دوزاریم افتاد ها دنیا چه خبره، اصلا داده لیبل شده وجود نداره میرن حالا مثلا بحث مثل ویک سوپرویژن وان شات لرنینگ و زیرو شات لرنینگ و اینا مطرح یا فیو شات لرنینگ مطرح میشه که دنیای جدیدیه در واقع. اگه دوستان بخوان اونجا شروع بکنن باید بیان یه استپ قبل‌تر از روش کلاسیفیکیشن ساده و اینا که ما همیشه استفاده میکنیم تو الگوریتممون و اصلا شروع بکنن ببینن بیس کار همیشه ما فکر میکنیم داده لیبل شده هست، حالا بریم ببینیم چیکارش کنیم. اینجا اصلا داده لیبل شده وجود نداره و شما باید یه الگوریتم بزنید که تازه بتونید لیبل بسازید برای داده هایی که اصلا لیبل نداره. تازه بعدش بیاد شروع کنید تمیزشون کنید، بعدشون بیاد حالا دیتا سیت درست بکنید برای سمت کلاسیفیکیشن یا کلاسترینگ و این صحبت ها حالا یا انفورس لرنینگ و اینا. همین، فقط همین رو می‌خواستم بگم. بازم تشکر می‌کنم از جناب جعفری. مرسی.
ممنون از شما. بله، منم کاملا موافقم. بحث لیبل هم بحث بسیار مهمیه که مخصوصا داده‌های نچرال لنگویج پروسسینگ خب مشخصا ندارن دیگه اکثرشون. بله، من کاملا باهاتون موافقم. ممنونم.
مرسی از شما. بله، متشکرم.
خیلی ممنون.
من فقط بگم که توی گروه لینک دسترسی به کتاب گذاشتم و سایت پک پابلیکیشن تقریبا از یک سه هفته مونده به سال جدید هر سال همیشه دیسکانت میذاره و همه کتاب و همه ویدیو رو $5 میذاره، $5 امریکا یو اس. الان هنوزم هست، شما اگه که بخواید خرید بکنید فکر کنم وقت خوبی باشه که همین کتاب و هم کتاب مشابه رو میتونید با قیمت پایین الان خریداری بکنید. همچنین من لینک کانال یوتیوب دکتر جعفری رو هم گذاشتم، قبلا هم البته دیده بودم بتونم که بدونم که ایشون برادر آقای جسون جعفری خودمون هستن و دیدم ویدیو هم خیلی خوب کار کردی تو مفصل، یک کانال یوتیوب مفصل هم داری. پرحال ممنون از
شما. نه برس شما، مرسی.
یه اشاره کردید در مورد آینده برنامه‌نویسی و جامعه کانادا و آینده اون احتمالاً در چند سال آینده. می‌خواستم ببینم که دیدگاهتون نسبت به خود ماشین لرنینگ چی هست و هوش مصنوعی. در عمل خیلی کتاب ها و تعریف ها و مطالب زیادی نوشته شده در مورد آینده هوش مصنوعی، ولی خب بیش از حد احساس میکنم که فاصله دارم با اون چیزی که الان هست و اون چیزی که مد نظر من هست برای مثلا 5-6 سال آینده توی ذهنتون کجا رو میبینید برای هوش مصنوعی؟ ممنون شم توجه.
بله، خیلی سوال خوبیه، جوابش هم خیلی سخت. واقعا بحث و ماشین لرنینگ و دیتا ماینینگ و این علف ما میدونستیم که من خودم 2011 مسترم رو با وجودی که مهندسی صنایع بودم به این سمت گذاشتم، میدونستم یه حدسایی داشتم که به این سمت پیش خواهد رفت، ولی اینکه تا به این سرعت و به اینجا برسیم به نظر من خب سرعتش خیلی بیشتر بوده و واقعا هم نمیشه گفت 5 سال دیگه واقعا کجا خواهیم بود. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که پیشرفت خواهیم داشت و ولی اینکه کی به اون نقطه میرسیم که دیگه اکثر این موضوعات ماشین لرنینگی آردی پکیج شده باشه، یعنی اینکه دیگه پرابلمی وجود نداشته باشه که ما بیایم برایش یه الگوریتمی کیوریت کنیم و تغییر بدیم و ادپت کنیم و درست بکنیم، فکر نمی‌کنم 5 سال آینده باشه. یعنی همین الان مثلا توی بحث فقط هلت کیر انواع و اقسام مسائل هستن که با استفاده از ماشین لرنینگ دارن پیشنهاد داده میشن و حل میشن و دارن ایجاد ولیو میکنن، ولی خب به نظر من یه نقطه‌ای خواهد بود که دیگه تمام اون سولوشنایی که باید ایجاد بشه یه جورایی ایجاد شده و تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که بیایم اینا رو به صورت مشخص کنار هم بذاریم و بحثی نخواهد بود که ما بیایم به صورت پروگرامینگ و یا الگوریتمیک بیایم سولوشن جدید ایجاد بکنیم. همه سولوشن ها وجود داره، بهترینش واسه هر کاری وجود داره، مثلا برای ترانسکرایب کردن بهترینش هست، مثلا برای فیشال ریکگنیشن بهترینش هست، یا مثلا برای نمیدونم وایس ریکگنیشن بهترینش هست. حالا اینکه ما بیایم اونی که لازم هست رو بیایم بچسبونیم به هم و ازش استفاده کنیم یه سولوشن نهایی واسه جای که میخوایم استفاده بکنیم، اون به اون کی میرسیم؟ من فکر نمی کنم به 5 سال آینده باشه، من خب حدسم اون 20 سال آینده است، ولی خب به نظر من به اون سمت داریم حرکت.
خیلی ممنون. توی حوزه بیزینس و استفاده از اینها اگر کسی بخواد دنبال بکنه مباحث هوش مصنوعی رو، اگه توصیه دارید ممنون میشم بفرمایید.
من خب خودم خیلی خودم رو اونجوری آپ تو دیت نمیدونم که بخوام روی موضوع پیشنهادی، واقعا فکر میکنم الان برادرم هم توی جمع با برادرم خیلی بیشتر توی این مسائل، من از ایشون یاد میگیرم و با هم صحبت میکنیم از ایشون میپرسم.
که همین روی هم گفت روی بحث کلاود خودتون رو خیلی خوب بکنید، نه حالا رو مبحث لزوما هوش مصنوعی، یعنی با کلاود خودتون آشنا بکنید، بتونی تو همه جا دوست کریرتون کار هست، روی مباحث کلاود مسلط بشید، حالا تو اون بیلد خاص خودتون تو حوزه NLP میخواید کار کنید، تو حوزه دیپ لرنینگ میخواید کار کنید، تو حوزه پردازش تصویر میخواید کار کنید، یا هر حوزه دیگه، حتی حوزه های اپلیکیشن های وب بیس میخواید کار کنید، یا هر چیزی. اگر این تجربه کاری خوب روی کلاود رو واسه خودتون رقم بزنید، به نظر من کریر بسیار خوبیه. خودم نتیجه‌اش رو دیدم. من الان 2 سال توی کانادا هم از یه شغل برنامه‌نویسی ساده بعد از 1 سال خورده‌ای الان شدم تکنیکال لیدر یه کمپانی و کریر خوبی جلومه دیگه، یعنی دارم ازش فقط هم درمیگذاری زیادی کردم روی اینکه کلودم خوب این فضاییه که خودم نتیجهشو دیدم و خیلی پیشنهادش.
خیلی ممنون، ان شاءالله که پیش از پیش موفق باشید. ممنونم.
سوال حاشیه اینه که اگر که دوستان دیگه بخوان کتاب بنویسن چه نکاتی بهشون پیشنهاد میکنید از این تجربه کتاب نویسی؟ چه دستاوردی دارید که دوستان مثلا اگر اشتباهی صورت گرفته یا راه بهتری رو پیدا کردید چه راهی را پیش روشون میذارید؟
سوال خیلی خوبیه. دو سه تا چیز به ذهنم میاد که بتونم بگم. اول اینکه خب من این پابلیشری که انتخاب کردم به خاطر این بود که من خب یه جورایی میخواستم بین حالت تکست بوک باشه و یک کتاب دم دستی باشه که آدم بتونه دانشجوها و مخاطبین بتونن واقعا درگیر مطالب بشن. خب این که چه پابلیشری انتخاب میکنید خیلی مهمه. مثلا این پابلیشر پکت یه خوبی که داشتیم بود که خب خیلی در دسترس بودم. یه موضوع دیگه هم که هستش اینه که شروع کنید. من اگر مثلا یه ایده ای دارین برید سمت یه پابلیشری که به نظرتون مناسبه ببینید که خب اونا چه فکر میکنن دیگه. حالا تو وقتی که آدم قرارداد نبسته هنوز قرار نبسته، یک معمولا کاری که میکنید یه پروپوزالی مینویسید، پروپوزال چند صفحه ای و بعد میبینید ریاکشنشون چی هست دیگه و احتمالا براتون یه مارکت انالیسز میکنن و یه اون گروهی که تصمیم گیره هست میان بررسی میکنن و یه سری فیدبک ها بهتون میدن و خب این میتونه به شما یک قول معروف یه ساینی باشه که ادامه بدید یا ادامه ندید. به نظر من اگر ایده ای دارید خوبه که آدم اون قدمه رو برداره بدونه که این به کجا میره. دیگه موضوع دیگه ای که به ذهنم میرسه موضوع دیگه خب همه پروژه هست. معمولا آدم برای یه زمانی که در آینده داره بیشتر برنامه‌ریزی میکنه که زمان واقعا اجازه میده و خب کتاب نوشتن واقعا یه حداقل کار پاره وقت برای من بود. میخواستم که به اون اسکیجولی که برنامه‌ریزی شده بود برسم واقعا باید مثل یه کار پاره وقت براش وقت میذاشتم و که خیلی هم لذت داره. یعنی واقعا توی پندمیک این کتاب من نجات داد. خیلی ازش از اینکه کتاب نیستم لذت میبردم. یه جورایی غرق توی اون موضوع میشدم برای ساعت‌ها و خب یه حس خیلی خوبی به من میداد و اگر از این حس لذت میبرید که معمولا کسایی که برنامه نویسی میکنن از این حس لذت میبرن، کتاب نوشتم تقریبا برای من همون حسو داشت. یعنی من غرق میشدم که غرق مفاهیم میشدم و غرق ذهن مخاطب تا بتونم کتاب بنویسم و خب خیلی لذت خوبی داشتم.
مرسی. یه سوال حاشیه دیگه این هست که ما میدونیم که اطلاعات خیلی زیاد هست رو اینترنت مخصوصا تو حوزه علوم جدید. کجا خط این هست که ما از چه اطلاعاتی یا از چه تصاویری میتونیم استفاده بکنیم و کجا استفاده نکنیم؟ میخوام بگم که مثلا توی خیلی از این بخشا ممکنه که دقیقا همون سینتکس روی مثلا کتاب‌های دیگه یا مراجع دیگه هم وجود داشته باشه. تو علوم جدید دیتاهایی که روی وبسایت‌های مختلف یا مراجع مختلف هست خیلی‌هاشون شبیه به هم شدن. باید با کلمات خودمون بیانش بکنیم که این علم این بخشا چه چیزی هست. بعد اینجایی که حالا ناشر اپروف میکنه که این کتاب رو شما نوشتیدش، کامل شما نوشتیدش، اصطلاحاً کپی پیست نشده از جاهای دیگه، اونجا رو چه ابزاری دارن یا اینکه چه بخشی هست؟ چون توی پیپر ابزاری وجود داره که چک میکنن که هر پاراگرافی آیا در پیپرهای دیگه اومده یا نیومده، ولی برای کتاب هم همچین چیزی هست؟
من که خب باهاش مواجه نشدم با همچین موضوعی، نمیدونم، شاید هم این کارو کردن روی این مطالب، ولی خب این کتابو من همینجوری چوکم نوشتم. یعنی واقعا احتمال این که خب این چیزی که استانداردی که دارن، چیزی که من شنیدم اینه که هر 7 لغت میان چک میکنن و احتمال این که واقعا اتفاق افتاده باشه خیلی باید پایین باشه، بخاطر اینکه خب 7 لغت احتمالش که در کنار هم قرار بگیره پایینه. نمیدونم واقعا، نمیدونم این کار کردن یا نکردن.
حالا بیشتر منظورم بیشتر تو علوم جدید بود. تو علوم جدید خیلی مطالب زیادی به وفور داره منتشر میشه. توی این اصطلاحاً بهش بگیم اقیانوس قرمز به جای اقیانوس آبی، توی این اقیانوس قرمز جرأت کردن برای نوشتن کتاب خیلی جرأت بالایی، این خیلی قابل تحسینه. میخواستم اشاره بکنم به اونجایی که دقیقاً کلمات خودتونه و اون تجربه خودتون رو دارید روی کتاب میارید، این خیلی ارزشمنده و اون ناشر تشخیص میده دیگه که این کلمات خودتونه، خودتون این کلمات آوردید.
بله، یه موضوعی که الان به هم رسید، یکی از چالشایی که وجود داشت برای نوشتن کتاب من فکر نمی‌کردم باشه این بود که هر لینکی رو ما نمیتونستیم تو کتاب بذاریم. مثلا مخصوصا لینک‌های مثلا یه سری جاها می‌خواستم مثلا مخاطب بره یه موضوع رو راجب چیزم نبوده، راجب بحث‌های تکنیکال هم نبود، می‌خواستم راجب موضوعی بدونه که مثلا بیاد حالا اون مثال رو حل بکنه یا اون پرابلم رو حل بکنه. مثلا ما نمیتونستیم لینک بدیم به نمیدونم مثلا نیویورک تایمز یا مثلا انواع اقسام اینجور چیزا، به خاطر اینکه موضوعات کپی رایت و اینا مطرح بود و من اینا نمیدونستم و مجبور شدم یه سری جاها رو تغییر بدم. فکر می‌کردم از خداشون من بهشون لینک بدم، ولی خب اینطوری نیستش. آدم بخواد بهشون هم لینک بده برای همچین کارهایی باید باهاشون مطرح بشه و این موضوعات. و خب این موضوع بود که من نمیدونستم، فکر می‌کردم خب نمیتونیم اون چیزایی که مثلا در خودم بود نمیتونم متن اینا رو بردارم بیارم تو کتاب. خب این کارم نمیخواستم بکنم، خب موضوعم لینک بدم که اون کارم نمیشد کرد.
علی هستم و دوستانی که در گفتگو شرکت داشتن محمد نادی، مهدی شکویی، روی و جیسون جعفری، مهدی راش و رضا بودند. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.